خاندانی اداره میشد و با توجه به دوره ساسانیان که هیچگاه شما قادر نبودین اگر که کارتون دباغی بود یا کارتون دهخانی بود رده خاندانی خودتون یا حرفه خودتون عوض کنین، برای اینکه اینا تقسیم شده بود و از بالای اشرافیت شروع میشد و مقها شروع میشد، بعد به تیمسارها و ارتشبوتها، بعد به ارتشیا و بعد میومد توی علما و همینجوری تا دهقانان و کارگرای روزانه. در واقع 4-5 تا گروه بودن، گروه اجتماعی بودن که اینا حق نداشتن که گروه اجتماعیشون رو تغییر بدن. بعضی از این سنت ها بعد از اسلام هم در ایران و در بعضی از کشورها ادامه پیدا کرد، ولی نه به اجبار بلکه به خواست خانوادگی خودشون. در رابطه با موسیقی هم همین گونه بود. خانواده فراهانی، پدر و پدر بزرگ و جده های اینا درگیر این رشته بودن و این رشته رو به افراد خانواده خودشون یاد میدادن و دایی ها و پسر اموها و اموها و خالزاده ها و اماها و همه اینا در واقع درگیر حفظ این سنت بودن و از این سنت هم امرار معاش میکردن از نظر اقتصادی. این خانواده تأثیر بسیار بسیار زیادی بر موسیقی گذاشت. جا داره بیاد این مرد بزرگ که میتوان اون رو پدر موسیقی رسمی ایران دانست، یک قطعه از اجرای شاید از چند اجرای محدود او که برای ما توی صفحات سنگی باقی مانده به سمع شما برسونیم و بعد برنامه رو ادامه بدیم. میشنویم به تار استاد کامل میرزا عبدالله عزیز، روحش شاد. در کنار میرزا عبدالله برادر او میرزا سنگولی که برادر کوچک او بود و او هم به عنوان یک استاد مسلم موسیقی با قدرت تبحر بالا تأثیرات زیادی بر تاریخ تارنوازی و ردیف نوازی در ایران گذاشت. شاگردایی که میرزا سنگولی تربیت کرد شاگردای بی‌نظیری بودند. بی‌نظیرترین اونها فرزند خودش بود، حاج علی اکبر خان شهنازی. شاگردهای دیگه‌ای مانند فخامالدوله بهزادی، درویش خان، نیداوود در یک دوره‌ای و ده‌ها و ده‌ها نوازنده درجه یک اون دوره که تأثیراتش تا به امروز بر موسیقی ما جاری هست، این مرد بزرگ پرورش داد. اما باید اینجا چون مسئله تاریخی رو داره مطرح می‌کنیم، باید توجه بکنیم به اینکه ارزش کار اینا در چی بود. این موسیقی رسمی ما، موسیقی ردیف شده ما، موسیقی تاریخی ملی ما، ارزشش یا مختصاتش چی بود؟ ارزش و مختصات این موسیقی در رابطه با حفظ این سنت، در سینه نگه داشتن این سنت و ترویج این سنت و آموزش این سنت بود. این دو مرد بزرگ به همراه شاگردانش مثل ابوالحسن صبا و درویش خان، به خصوص این دو نفر همراه با نیداوود، تأثیر بسیار بسیار به سزایی در تداوم این موسیقی بودند. اگر این دو بزرگوار نبودن، حاج علی اکبر خان شهنازی نبود، استاد کامل نورعلی بلومن نبود، هرمزی ها نبودن، فروتن ها نبودن و به دنبالش مرتضی خان ها، رضا محجوبی ها، عبادی ها، جلیل شهناز ها نبودند و به دنبالش بهاری ها، حسن کسایی ها نبودند. ما به این دلیل باید روی این دو بزرگوار خیلی تاکید کنیم و اشاره کنیم. دو، ترویج این هنر. سه، حفظ شخصیت. چهار، اجراهای گوناگون و بارز و سازندگی های درجه یک، بداهای درجه یک. همه اینها در واقع باعث تداوم این هنر تا به امروز شده. به همین دلیل ما به این خاندانی، یعنی خاندانی علی اکبر فراهانی و میرزا عبدالله، میرزا سنگولی و بقیه شاگردانش، ما به طور کلی احترام خیلی زیادی میذاریم و نام اونها رو گرامی میداریم. افرادی که به دنبال هم ما رو به سالهای 50 رسوندن، اگر بخوایم سلسله وار یاد کنیم، بزرگترین ترویج دهنده موسیقی ایرانی سه نفر در اون دوره بودن: درویش خان، حاج علی اکبر شهنازی، مرتضاخان نیدا بود. این سه نفر پایه‌های گسترش موسیقی و ترویج موسیقی را داشتند. کلاس‌های درسی اینا مملو از شاگرد بود و اینها بخشی از زندگیشون رو صرف آموزش درست کردند. به دنبال اینها ما به کسانی برمی‌خوریم مانند ابوالحسن صبا، استاد بی‌نظیر موسیقی ایرانی، نورعلی خان برومند که به این دو نفر میگفتن دوتا کوچولو، و اینها تأثیرات خیلی زیادی بر موسیقی ایرانی گذاشتن. در کنار اینها افرادی که بخش کمتری رو صرف آموزش کردن مثل استاد یوسف فروتن، استاد سعید هرمزی که شاگردان خیلی کمی رو پرورش دادن، با اینکه تقریبا همزمان و هم دوره درویش خان و نیداوود و آقای برومند بودن. حال ما قطعی میشنویم از استاد گرانقدر نورعلی برومند که با تار نواختند که اجرای این اثر بی اندازه شباهت به شیوه درویش خان داره. شاید بتوان گفت که این بهترین تار استاد برومنده که در طول حیاتشون نواختند. با هم میشنویم.
معاصر ایران رو شنیدیم به روایت استاد زنده‌یاد محمد رضا لطفی، بخشی که در برنامه از دیروز تا امروز رادیو تهران شنبه شب‌ها تقدیم شما خواهیم کرد.
نسیم خاک کوی تو بوی بهار میدهد، شکوفه زار روی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. چو دسته های سنبله کنار هم فتاده‌ای، به روی شان موی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. چو برگ یاس نو رسی که دیده چشم من بسی، سپیدی گلوی تو بوی بهار میدهد. تو ای کبوتر حرم ترانه های صبح دست، بخوان که های و هوی تو بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان، بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. برای من که جز فضا ندیدم در این جهان بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد بوی بهار میدهد چو برگ یاسمن نورسید که دیده چشم من بسی سپیدی گلوی تو بوی بهار میده تو ای کبوتر حرم ترانه های صبحدم بخوان که های و هوی تو بوی بهار میده برای من که جز خزان ندیدم در این جهان بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد بوی بهار میدهد برای من که جز خزان ندیدم در این جهان بهشت آرزوی تو بوی بهار میده بوی بهار میده
بوی بهار رو شنیدیم با صدای زنده یاد نادر گلچین در تصنیفی به آهنگسازی زنده‌یاد همایون خرم که امیدوارم شما هم مثل من لذت برده باشید. میخوام در این فرصت تشکر بکنم از احمد رضا میر، خانم ربابه‌ای گل محمدی و خانم آرزو که لطف داشتن به برنامه خودشون و برای ما پیام فرستادن. ممنون از لطف و محبت شما. امیدوار هستم که در هفته‌های آینده به فراخور بحث‌هایی که خواهیم داشت مشارکت شما شنوندگان عزیز رو در برنامه بیشتر داشته باشیم از طریق سامانه پیام کوتاهمون و حالا ارتباط تلفنی که ممکنه داشته باشیم و همینطور بله باز هم پیام آقای احمد رضا میر هست که دیدم که هم از تهیه کننده برنامه تشکر کرده بودن و سلام رسوندن بهشون، هم من و هم به سعید خلیل‌نژاد عزیز که امشب در جمع ما نیست و ولی میدونم که شنبه شبها در این گروه برنامه سازی در کنار ما خواهد بود. خیلی متشکرم. فرصت چندانی تا پایان برنامه نیست و من وعده کردم که در مورد یک موضوعی صحبت بکنم. اگر خاطرتون باشه یادآوری میکنم که قول دادم که از قول یک منتقد ادبی نمونه و مثالی رو مطرح بکنم که شاید بتونه به بیان خیلی بهتری روشن بکنه اون نگاهی رو که ما به فرهنگ و هنر در این برنامه سعی می‌کنیم که پی بگیریم. نورتروپ فرای منتقد ادبی بزرگ، منتقد ادبی کانادایی در دهه 1950، 1960 و 1970 میلادی نظریه ادبی خودش رو بست و منتشر کرد. نظریه ادبی که کماکان با گذشت دهه ها بسیار معتبر هست و طرفداران زیادی در سراسر عالم داره و بسیاری از مطالعات ادبی در سرزمین خودمون حتی پیرامون مضامین ادبیات فارسی با توجه به نظریه این دانشمند بزرگ، این منتقد بزرگ ادبی انجام شده. نورتروپ فرای در کتابی با عنوان تخیل فرهیخته مثال بسیار جالبی میزنه. میگه فرض بکنیم ما به عنوان یک انسان متمدنی که در عصر تکنولوژی زندگی میکنیم عازم یک سفر دریایی بودیم و در این سفر دریایی کشتی ما دچار سانحه‌ای میشه و ما برای اینکه زنده بمونیم خودمون رو به یک جزیره میرسونیم که این جزیره غیر مسکونیه. وقتی ما به تنهایی در این جزیره قرار میگیریم با چه چیزی مواجه میشیم؟ در واقع اینجا ما احتیاج داریم که یه قدری از تخیل خودمون کمک بگیریم و ببینیم که به یک باره از دل تمامی اون امکاناتی که داشتیم در یک جزیره غیر مسکونی به تنهایی قرار گرفتیم. فروید چیزی رو که در مواجهه اول هر انسانی میتونه باش روبرو بشه در کتاب خودش پیشنهاد میکنه، اینکه ما یک گستره بسیار عظیمی از دریای پیرامون خودمون رو میبینیم. در واقع توجهمون جلب میشه به عناصر طبیعی که ما رو در خودش احاطه کرده، دنیایی مشتمل بر آسمان، دریا، زمین، ستاره ها، درخت ها، تپه ها و به هر حال هر طبیعتی که ممکنه اون جزیره داشته باشه. این دنیا به صورت عینی خودش رو به ما عرضه میکنه. مقصودم این هست که آن چیزی که ما میبینیم پدیده هاییست که در وهله اول ما به دنبال معنایی توی اونها نمیگردیم. درخت، حیوانات، گیاهان، ماسه ها، نهر آبی که ممکنه روان باشه و همونطور که گفتم دریای پیرامون ما، آسمان بیکران، در شب، در روز. چیزی که در این جهان وجود داره به قول فروید چیزهاییست که مرتبط با اخلاقیات یا اون مزامینی که عقل ما معمولا دلش میخواد به اونها بپردازه نیست، بلکه ما متوجه هستیم به نیازهای طبیعی خودمون. طبیعتا احساس گرسنگی، احساس تشنگی با فرارسیدن شب ممکنه که احساس وحشت از آنچه که در این جزیره وجود داره و ما نمیبینیم. حیواناتی که میتونن برای بقای ما خطرناک باشن. بنابراین در چنین فضایی انسان متوجه هست به نیازهای طبیعی خودش و این عناصر طبیعی. اگر ما فکر بکنیم که در این جهانی که توش گفتگویی وجود نداره، من اگر قرار باشه فکر بکنم در مواجهم با این پدیده‌های طبیعی چه زبانی رو استفاده می‌کنم؟ فروید قدم بعدی رو پیشنهاد میده. مرحله بعدی، مرحله‌ای که من به عنوان کسی که توی این جزیره مدتی رو سپری کردم کم کم خو میگیرم، کم کم این پدیده ناآشنا، عناصر ناآشنای طبیعت برای من آشنا میشه. من متوجه میشم که مثلا فلان جای این جزیره من میتونم به آب شیرین دسترسی داشته باشم، میتونم با بریدن درخت ها برای خودم سرپناهی بسازم که من رو در مقابل بارش باران و یا احیانا شب هنگام در مقابل خطرات طبیعی که ممکن از طرف حیوانات متوجه من بشه خودم رو مسون بدارم. شروع به ساخت و ساز میکنم، متوجه میشم برای این که آسایشی برای خودم فراهم بکنم نیاز به این دارم که چیزهایی رو ذخیره بکنم، مثلا همون نهر آب شیرینی که اشاره کردم. شاید من احتیاج دارم که اونجا رو محافظت بکنم، شاید احتیاج دارم چیزهایی پیدا کنم شبیه ظرف که اون آب رو اونجا ذخیره بکنم. متوجه میشم که میتونم آذوقه‌ای رو که از درخت‌ها و از اون طبیعت به دست میارم جایی انبار بکنم که خیالم راحت باشه که فردا و پس فردا گرسنه نخواهم بود. وقتی من دست به این ساخت و ساز میزنم نوعی زبان فنی متولد میشه. یعنی اگر من از این بخت برخوردار باشم که به صورت فرضی دوستی در اون جزیره در کنار من قرار بگیره، موضوع گفتگوی ما احتمالاً شبیه این خواهد بود که فلانی من احتیاج دارم که زمین اینجا رو به طول اینقدر و به عرض اینقدر مرزبندی بکنم برای اینکه گرازها حمله نکنن که محصول کشاورزی من رو نابود بکنن. شروع به محاسبه میکنم. من برای اینکه بتونم در زمستان غذای کافی داشته باشم مثلا نیاز دارم که در بهار فلان کار رو بکنم، زمین رو شخ بزنم تا این محصول رو وقتی جمع میکنم و انبار میکنم در زمستان خیالم آسوده باشه از اینکه مواد غذایی رو دارم. میبینید زبان فنی و مصنوعیه. ما از ابعاد صحبت میکنیم، از صفات صحبت میکنیم و این زبان شاید هنوز فاصله بسیاری داره با اون زبانی که زبان شعر و ادبیات هست. مرحله بعد مرحله‌ایه که ما به یک آسایش نسبی رسیدیم. یعنی من به عنوان اون انسانی که توی این جزیره گرفتار شدم الان خیالم راحته که تونستم برای خودم خونه‌ای رو بنا بکنم، تونستم محصولی رو کشت بکنم و مازاد این محصول رو به نوعی ذخیره بکنم و خیالم بابت برطرف شدن نیازهای طبیعی اولیه خودم آسوده باشه. قدم بعدی چیه؟ اینجاست که فرای به ما میگه که انسان دست به مقایسه میزنه. من به این فکر میکنم که توی این دریای بیکرانی که من رو احاطه کرده شاید جزیره‌ای وجود داره که هوای خنک‌تری نسبت به این جزیره داره، یا به این فکر میکنم که در این جزیره‌ای که ممکنه در نواحی شمالیه یا نزدیک به قطب جنوب باشه فکر بکنم که جزیره‌ای وجود داره که اونجا هوا گرمه و من احتیاج ندارم که مثلا برای گرم کردن خودم در فصلها و ماهای سرد به جنگ جانورانی برم، اونها رو بکشم، پوست اونها رو بکنم و برای خودم بالاپوشی لباسی تهیه بکنم که من رو در مقابل سرما حفظ بکنه. ما دست به مقایسه میزنیم. دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم رو انگار دیگه دوست نداریم. در تخیل خودمون به جهان بهتری فکر میکنیم، به جزیره بهتری فکر میکنیم. حتی ممکنه فرای در واقع این رو پیشنهاد یک قدم جلوتر میذاره که من خوابهایی میبینم و در رؤیاهای خودم سرزمینهایی رو میبینم بهتر و یا حتی بدتر از اینجایی که زندگی میکنم. بس بر سر آرزو و رؤیاست، بس بر سر حسرتها، نداشتنها، این که من دلم میخواد چیزی رو که ندارم داشته باشم. و اینجاست که در دل این مقایسه انسان وارد ساحتی از زبان میشه که با اون دو دنیا یا اون دو مرحله قبل فرق داره. دیگه اون زبان فنی مصنوع خودش نیست. من درباره جزیره‌ای صحبت میکنم که در اون نیازی ندارم برای این که شکم خودم رو سیر بکنم دست به تلاش زیادی بزنم. برای اینکه تشنگی خودم رو رفع بکنم احتیاج نیست که مثلا ساعتها سفر بکنم به فلان نقطه اون جزیره و به سختی با اندک امکاناتی که دارم قدری آب بردارم تا بتونم مثلا یک یا دو روز زندگی خودم رو سپری بکنم، بلکه همیشه نهرهای آب شیرین در دسترس من قرار دارن. اگر کسی در این جزیره همراه من باشه موضوع گفتگوی میان ما احتمالاً میتونه این موضوع باشه. ما درباره این رؤیاها، درباره این قیاس، این مقایسه و اون جهان رؤیایی که توی ذهن خودمون میبینیم با هم دیگه شروع میکنیم به صحبت کردن. اینجاست که به قول فرای ساحتی به اسم استعاره به وجود میاد، ساحتی که موضوع کار ادبیات و به خصوص شعره. اینجاست که زبانی متولد میشه، زبانی رو من انسان به کار میگیرم که دیگه در ارتباط مستقیم با عناصر طبیعی پیرامونم نیست. توی اون مرحله اول وقتی من به عنوان یک انسان بیپناهی توی این جزیره گرفتار شدم ترسهای من بسیار بسیار بیشتره و حتی میدون نمیده به آرزوها و امیال من. من از شب میترسم، من نمیدونم این جزیره شبها به چه شکلی خواهد بود. دریای پیرامون من وقتی طوفانی میشه من نمیدونم آیا آب همه این جزیره رو فرا خواهد گرفت یا نه. جهان کاملا برای من ناشناخته است و من در موضع بیم و ترس قرار دارم. بنابراین در چنین مرحله‌ای اساسا چیزی به اسم شعر نمیتونه متولد بشه. منظورم زبان شعره. زبان من در سطح نیازها و ترسهای خودمه. بنابراین اگر ما مرحله سوم رو در نظر بگیریم و پیشنهاد آقای فرای رو بپذیریم که در حقیقت در مرحله سوم هست که استعاره و شعر و ادبیات به وجود میاد، یک نسبت بسیار مستقیمی رو ما میبینیم با جهان ساخت بشر، یعنی بشری که وارد این جزیره شد. به مرور زمان جهانی برساخته دست خودش رو میسازه، مثل اون مزرعه، مثل اون خونه، مثل اون انبار آذوقه، مثل اون انبار آب یا قناتی که حفر کرده. همه اینها چیزهایی هستن که در طبیعت وجود نداشتن و انسان با دست خودش ساخته. یعنی همون بحثی که ابتدا داشتیم، مداخله انسان در طبیعت که اسمش میشه فرهنگ. بنابراین شاید عجیب نباشه که در واژه‌های لاتین واژه کالچر ارتباط مستقیمی داره با اگریکالچر یا کشاورزی. میبینیم که فرهنگ نسبتی داره با کاری که انسان بر زمین انجام میده. در واقع زراعت کاری است که مداخله است که انسان در زمین انجام میده، با شخم زدن و بذر کاشتن و برداشت کردن محصول خودش. این بحث رو ما در هفته‌های آینده میتونیم با هم دیگه ادامه بدیم، اما شاید برنامه امشب ما تونسته باشه مقدمه‌ای باشه بر اون نگاهی که در این برنامه ما به هنر و فرهنگ خواهیم داشت، به عنوان امری که قرین هست با زندگی انسان در طول قرنها. اون چیزی که ما امروز هنر مینامیم در آثار گذشته جزوی از زندگی بشر و جزوی از ملزومات بشر بوده و مختص به عده‌ای برگزیده از میان جماعت انسانی نبوده. بسیار تشکر میکنم از توجهتون به صحبت‌های من و همینطور بخش هایی که در این برنامه تقدیم شما شد. امیدوار هستم که براتون مفید بوده باشه. تا شنبه شب آینده و برنامه دیگر از رادیو تهران، همه شما رو به خدا میسپارم.
شما که سواد داری، لیسانس داری، روزنامه خونی، شما که سواد داری، لیسانس داری، روزنامه خونی، با بزرگون میشینی، حرف میزنی، همه چی میدونی، شما که کلت پره، معلم مردم گنگی، واسه هر چی که میگن جواب داری، در نمیمونی، شما که مهندسی، روانشناسی، همه حرفات لایه داره، همه حرفای سیاسی، شما که سواد داری، لیسانس داری، روزنامه خونی، بگو از چیه که من دلم گرفته، را میرم دلم گرفته، میشینم پا میشم، میخندم گریه میکنم، دلم گرفته. من خودم آدم بودم، باد زد و هوای منو برد، سوار اسبی بودم که روز بارونی زمین خورد. شما که سواد داری، لیسانس داری، روزنامه خونی، با بزرگون میشینی، حرف میزنی، همه چی میدونی، بگو از چیه که من دلم گرفته.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
ادامه اداره کل هنرهای نمایشی.